الزهراء سيدة نساء العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. با لطف و عنایت الهی تا دیروز موفق شدیم که مراحل گوناگونی رو در ارتباط با موضوع بحث دنبال کنیم و در بحث تجسم اعمال نکاتی رو من تقدیم محضرتون دیروز نمودم. اما با عنایت بر این که کارهای بزرگ نیازمند به برنامه ریزی های دقیق و منظم در زندگی انسان دارد و ما شاید بتونیم بگیم که مسئله خودسازی یکی از مهمترین کارهایی است که در طول عمر انسان باید به طور مداوم دنبال بشه. به اصطلاح روشن اگر بخواهیم سخن بگیم، باید بگیم که مراحل گوناگونی دارد خودسازی، که یک بخش عظیم آن با مسائل روانشناختی و روانشناسی ارتباط دارند، چرا که بشر در مسائل مادی ممکنه بتواند با مشکلات به نوعی کنار بیاد، اما در مسائل روانی و روحی به این سادگی نمیشه. انسان خودش رو در معرض تکامل قرار بدهد. به تعبیر ساده تر اگر بخوام بگم، ممکنه انسان با گرسنگی یا تشنگی یا نبودن امکانات مناسب برای زندگی بتونه خودش رو وفق بده و زیاد سخت نگیرد، کما این که عموما می‌بینیم وقتی که فشارهای اقتصادی بر جامعه وارد میشه، مردم به شکل باور نکردنی سعی می‌کنن خودشون رو با اون مسائل اقتصادی تطبیق بدن و فشارها رو تحمل می‌کنن. اما در مسائل روحی و روانی نیاز انسان به این سادگی برآورده نمی شود و اگر بنا باشه که ما از طریق دنیای مادی که در این زندگی می کنیم وارد در جنبه های معنوی خودسازی بشیم، باید حتما زیر بنای محکمی رو بسازیم و آرام آرام این مرحله سخت رو بتونیم پشت سر بگذاریم. خب پایه اولیه ورود به دنیای معنویت ها ایمان به خداست. ایمان به خدا که میگیم، قبلا اشاره هایی در خلال بحث داشتیم، معنا و مفهوم ایمان اینه که انسان خودش رو در معرض باورها قرار بده. یک بخش کوچکش همون مسئله خودیابی بود که توضیحات کامل داشتیم براش، که من میدانم چه موجودی هستم، چه امکاناتی دارم، باید بدانم که چه کسی این امکانات رو در اختیار من گذاشته است. اگر جایگاه خداوند در زندگی ما به معنای واقعی روشن بشه که خدا دقیقا در وجود من دارای چه موقعیت و مقامی است؟ آیا من خدا را به عنوان آفریننده می شناسم؟ به عنوان یک موجود برتر قبول دارم؟ قرآن مجید می فرماید خداشناسی که ما در خیلی از کتابها می بینیم زیر بنا معرفیش می کند، لازم نیست با اون پیچیدگی ها روبرو بشه تا آدم باورش کنه. همینقدر که بداند وابستگی جهان و موجودات عالم به یک وجودی است که ماورای تمام وجودهاست، بدون که به تنهایی خودش کاری ازش بر نمیاد و نمیتواند به همه چیز دستیابی پیدا بکنه، این خودش بالاترین نوع ارزش رو به انسان میتونه کرامت بکنه. یکی از مطالب خیلی جالب و مهمی که در این زمینه در تفسیر بیان شده و ما به شکلی میتونیم بگیم حتی خداوند متعال با این عبارات و تفسیرهایی که در این زمینه شده میخواد مردم را دعوت کنه به این که باید حتی خودتون را آزمایش بکنید و در وجود خودتون ایمان به خدا را مرتب امتحان کنید که تا چند اندازه است. یه روایتی داریم، این روایت از امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام نقل شده که حضرت می فرمایند مغبون من ساوا یوما فهو ملعون، یعنی فریب خورده، گول خورده از اون کسی که دو روزش مثل هم در بیاد. خب این معناش این نیست که ما بتونیم عقب گرد بکنیم، اگر نمیتونیم جلوتر بریم پس برای اینکه دو روزمون مثل هم نشه باید به عقب برگردیم. نه، تمام موجودات عالم سیرشون سیر صعودیه، یعنی از کم شروع میکنن و مرتب دارن به طرف بالا حرکت میکنن. درجات ایمانشون باید دائما در حال افزایش باشه. خب این افزایش رو ما چطور میتونیم بفهمیم؟ در حالی که عبادتهایی که ما داریم تقریبا میشه بگیم ثابته، شما در همه شبان روزها بدون استثناء میبینید 5 نماز دارید که به صورت واجب مطرح میشن. خب اگر بنا باشه به این که ما یک عمر چند 50 سال 60 سال 70 سال هر روز نماز بخوانیم و بعد هیچ تغییری این نماز در وجود ما به وجود نیاره، دیروز که نماز خوندم همان احساسی رو دارم که پریروز داشتم و امروز دارم، معلومه که به قول معروف من دارم در عبادت در جا میزنم. اگر بنا شد خدای ناکرده ضعف در من به وجود بیاد، یعنی اون معرفتی که دیروز داشتم و خدایی که دیروز به وجودم با تمام وجودم او رو قبول داشتم، امروز اون احساس در من ضعیفتر شده، من باید بترسم از اینکه ایمانم داره ضعیف می شود. و اگر یک احساس جدیدتری دارم پیدا می کنم، یعنی دیروز فکر می کردم که خداوند مهربانه، امروز علاوه بر مهربانی می بینم خداوند عیوب انسانها را هم می پوشاند. من یه وقتی فکر می کردم که این جمله ای که قرآن مجید می فرماید فقر او ما تیسر من القرآن، هرچه می توانید قرآن بخوانید، شاید این یک دلیل قانع کننده ای براش باشه که اگر انسان از اول قرآن مثلا شروع کنه و برای خودش یک قانون بگذاره، یک برنامه بگذارد که روز اول بیاد بسم الله الرحمن الرحیم از سوره حمد رو بخونه و سعی بکنه در تمام این یک روز روی این موضوع فکر کند که چرا باید ما کارهامونو با نام خدا آغاز بکنیم. این بسم الله چه نقشی در زندگی من داره؟ وقتی میگیم بسم الله چه مزیتی درش هست که نام خدا باید الرحمن و الرحیم در کنارش قرار بگیره؟ رحمانیت خدا رو چجور معنا کرده اند؟ ما در فارسی میگیم به نام خدای بخشنده مهربان. آیا این جمله واقعیت بسم الله الرحمن الرحیمه؟ یا ای که فرض کنین اگر معنای رحمان مهربانی در دنیا و معنای رحیم مهربانی در آخرته، مگه دنیایی وجود دارد؟ مگه آخرتی وجود داره؟ یعنی همون وقتی که انسان داره این یه دونه آیه رو میخواند، ذهنیت‌هایی برای خودش شروع کنه ایجاد کردن و ارتباط‌هایی که در اعتقادات خودش نسبت به نام خدا وجود داره هی تو وجودش تکرار بکنه. برای ما مثلا باور شده به عنوان یک مسئولیت شرعی و یک وظیفه دینی، میدونیم که اگر خواستیم مثلا حیوان حلال گوشتی رو ذبح کنیم، یکی از شرایط پاک شدن این حیوان اینه که ما بسم الله الرحمن الرحیم بگوییم. قرآن هم به صراحت می‌فرماید کلوا مما ذکر اسم الله علیه، از غذایی بخورید که نام خدا برش برده شده. میایم ببینیم در داستان حضرت نوح سلام الله علیه و علی نبینا و آله و علیه السلام، عنایت رو اینه که بسم الله مجراها و مرساها، به نام خدا سوار بر کشتی بشید و در آبها حرکت کنید و بعدم به سلامت بتونید از کشتی پیاده بشید. وقتی میخواد نامه ای نوشته بشود، حضرت سلیمان ابتدای نامه می نویسد انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علی و اتونی مسلمین. شما در ذهنیت خودتون بسم الله الرحمن الرحیم رو با اطلاعاتی که در طول عمرتون پیدا کردید، منبرهایی که شنیدید، سخنرانی‌هایی که گوش دادید، مطالعاتی که کردید، برخوردهایی که با افراد داشتید کنار هم میگذارید، یه مجموعه به دست می آورید که ما میشنویم که هر کاری بدون نام خدا آغاز شد به نتیجه نمیرسد. کل امر زیبال غیر زیبال به بسم الله فهو ابتر، هر کاری که بدون نام خدا آغاز بشه قطع میشه، به جایی نمیرسد، نتیجه بخش نیست. خب حالا تصور کنیم، حداقل قضیه رو من دارم عرض میکنم که اگر در هر شبانه روزی ما بنامون رو بر این بگذاریم که یه دونه آیه بخونیم، در هر یک باری که قرآن داره خونده میشود چیزی در حدود 6000 آیه رو ما باید بررسی کنیم. خب 6600 آیه‌ای که ما در قرآن حدوداً داریم، چون حالا اختلاف در عدد آیات هم هست، بعضی ها بسم الله رو در تمام سوره قرار میدن، بعضی میگن یه دونه بسم الله جای بحث زیادی داره، حداقلش اینه که ما همون چیزی که در قرآن تقسیم شده رو نگاه کنیم، یه چیزی در حدود مثلا 6600 تا آیه. هر یک سالی با تمام اون معیارهایی که ما حسابش کنیم میبینیم 365 روز بیشتر نیست، محدوده. یعنی 6600 اگر ما بخوایم روز یه آیه رو مطرح بکنیم، میبینید که چندین سال آدم سرگرمیست که هیچ وقت خسته نمیشه، تکرار درش نمیاد. هر یه آیه ای مطالب گوناگون، حالا گاهی یک آیه دو تا کلمه است، یک حرف مثل قاف، مثل نون، گاهی یک آیه ایست که یک صفحه کامل قرآن رو به خودش اختصاص میده، مثل آیه دین. خب اینا که ما نمیگیم یه روز همش رو نگاه کنیم، جزئیاتش رو بررسی کنیم. ما الان 5 روزه که داریم صحبت میکنیم، یه دونه آیه رو تونستیم دربارش اونطوری که شایسته به نظر میاد، نه اینکه در حد واقعی صحبت کنیم. اگر من اجزای این آیه رو از هم تفکیک نمی کردم، شاید برای ما اینقدر مطلب به دست نمی آمد که ما حدود 5 ساعت درباره یک آیه صحبت کردیم، مرحله به مرحله آمدیم جلو. چشمانتون از نعمتهای دیگران ببندید، خداوند نعمت دهنده ایست که هر چه بخواهند افراد به اونها میده. زندگی دنیا اعتبار ندارد، مسئله آزمایش های الهی تا بالاخره میرسیم به مسئله رزق و روزی که حالا در بحث فردا مفصل روش صحبت خواهم داشت. اگر به این شکل ما بخوایم قرآن رو مطرح بکنیم، شاید بهتر هم حتی اینه که اگر برامون مقدوره و امکان داره بریم از طریق کتاب یک دوره کامل تفسیر نمونه را آدم بگیره، 27 جلده، و شروع کنه از اول با اون دیدگاهی که خودش میخواد، با اون علاقهی که داره، با اون عشقی که به فهمیدن دارد، شروع کنه به مطالعه کردن. میبینه قدم به قدم مراحل خودسازی در آدم انگار شکل میگیره. حالا یه نمونه کوچکشو من بگم، شما ببینید اگر به همین نحو ما جلو بریم، در مجموع بعد از اینکه مثلا یک هفته رو ما پشت سر گذاشتیم، 7 روز بشینیم یه جمع‌بندی بکنیم که ما سوره حمد را مثلا در عرض 7 روز خواندیم، این مطالب به ذهنمون آمده، حتی یه یادداشت برداری ازش بکنیم، نکات مهمی که همون وقت به یادمون میاد به ذهنمون میرسه، بعد از یه مدت آدم احساس میکنه که خیلی چیزهایی که نمیدانست الان میدانم. خب این معناش اینه که ما داریم به سمت جلو حرکت میکنیم، دیگه در جا نمیزنیم. دیگه اینطور نیست که فقط بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. میدونیم موقع غذا خوردن باید با نام خدا آغاز بکنیم، موقعی که تمام میشه باید شکر خدا رو به جا بیاریم. میدانیم که بسم الله به عنوان شروع کتاب خداست. میدونیم خداوندی رو ما داریم نامش رو میآوریم که معتقداتی براش داریم. میدونیم که خدا خدایی است که عالم، قادر، حی، مرید، مدرک. میدونیم 1001 اسم خدا دارد که در دعای جوشن کبیر گفته میشه. و من یه وقتی فرصت داشتم، خیلی شرایط مناسب تر از الان برام بود، یه موقعیتی هم به وجود آمده بود، تقریبا یه حالت توفیق اجباری که میگن، هفته 1 روز البته اون برنامه بود، روزهای جمعه، منزله که از دوستان میرفتیم، از اول گفتیم که شروع میکنیم به خوندن قرآن و تفسیر اجمالی برای قرآن بگیم. شاید من اینطور تو ذهنم هست که حدود 10 سال ما برنامه مون این بود که می رفتیم از اول قرآن شروع کردیم به ترتیب تا آخر قرآن، اول آیات رو می خواندیم، اشکالات عربی و فنیش رو برطرف می کردیم که مثلا ایشون بخواست بخانه، اگه مشکل غلط املایی چیزی داشت و نمی تونست درست ادا کنه، تلفظ بکنه، اشکالات برطرف می شد، تجوید بود، تعلیم بود، تفسیر، بعد یه جنبندی میکردیم، نتیجه گیری، و تمام میشد جلسه. موقعی که تمام شد ایشون گفت که من دوست میدارم که مفاتیح رو هم همین کارو بکنیم. شروع کردیم از اول مفاتیح تا آخر مفاتیح رو هم یه دوره کامل رفتیم. بعد ایشون گفت که خب حالا صحیفه سجادیه، وسطای صحیفه سجادیه یه طوری شد که من واقعا فرصت نمیکردم، گرفتاری های خیلی زیاد و مشغله کاری اجازه نداد که دیگه اون جلسه بتونه ادامه پیدا کنه. ولی در مجموع من یک دوره کامل تفسیر را دنبال کردم و از کل تفاسیر استفاده میکردم در طول هفته، که حالا وقتی میرم برای اینکه این چند تا آیه رو بخونیم روش کار بکنیم، بعضی هفته ها 10 تا 7 تا 6 تا آیه میخوندیم و روش کار میشد. این که من عرض می کنم که قرآن مجید می فرماید فقر اوما تیسر من القرآن، یعنی شما به طور متوسط در زندگیتون اگر روزی 10 دقیقه مختص کارهای اینطوری بگذارید، حالا اون مسئله نشد کتابهای دیگری را آدم بگذاره، این کتابخانه کوچکی برای خودش درست کند، از اول شروع کنه کتابی رو برداره بخواند، نکته هاشو انتخاب کنه بنویسه. روان انسان واقعا یک میدان بسیار گسترده است در وجود آدمی که به این زودی آدم سیر نمیشه از یاد گرفتن. این که قرآن اصرار داره یا میبینید در روایات آمده که اطلب العلم من المهد الاله، یعنی از زمانی که آدم به دنیا میاد تا وقتی از دنیا میره اصلا نباید فکر کنه که من اون چه میدانم برام کافیه. خدا به پیغمبرش میفرماید پیغمبرم شما هم بگو قل رب زدنی علما، بگو خدایا علم مرا زیاد کن. با اینکه شما میدونید پیغمبر در یک مرحله بسیار بالایی علومی رو میداند که بسیاری از نزدیکترین بندگان خدا به خدا اون علوم را چه بسا نمیدونن، اما باز هم میگه بگو تو هم بگو پیغمبرم رب زدنی علما. پس معلوم میشه اگر ما برای ایمان به خدا بخوایم مراحلی رو در وجود خودمون پیاده کنیم و زمینه هایی رو برای ساختن شخصیت خودمون ایجاد بکنیم، از همون اول باید برنامه داشته باشیم، بدونیم چیکار میخوایم بکنیم، کجا میخوایم بریم، به چه سمتی میخوایم حرکت بکنیم. مثل اینکه شما فرض کنید مهمان دارید، بناست یه عده مهمان برای شما بیان، شما دعوت گرفتید، افراد رو میشناسید، نوع سلیقه هاشون، نوع عرض کنم غذایی که دوست میدارن رو تشخیص دادید، چه بسا از چند روز قبل شروع میکنید تدارکات ببینید، خودتون رو آماده کنید. حالا آمدن چجوری ازشون پذیرایی کنیم، با چه سبکی از این مهمان باید پذیرایی بشه، همه مهمان ها یک جور نیستن. اگر فرض کنید مهمانی است که نزدیک خویشاوند برادر خواهر، طبیعتا پذیرایی فرق میکنه با اون وقتی که مثلا شما میخواید برید خواستگاری برای پسرتون و ازشون دعوت کردید که حالا شما هم بیایید بله منزل ما رو ببینید. اگر شما به عنوان یک پذیرایی کننده خودتون رو میگذارید، میشینید فکر میکنید که چه نوع پذیرایی باید کرد، چجوری باید من تو این جلسه حاضر بشم. آیا انسان برای یک کار کوچک وقتی برنامه میریزد، برای کار بزرگی مثل خودسازی نباید برنامه داشته باشه؟ نباید بدون کجا میخواد بره؟ در جلد اول تفسیر نمونه صفحه 278 بعد از آنی که خدا این مطلب رو مطرح میکنه که ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، میفرماید علت این که بلا سر مردم مصر آمد و این مصیبت گرفتار شدن که عرض کردیم یه روز 40 سال در بیابان سرگردان شدن، این بود که اینا عصیان کردن، شورش کردن، از مرزی که خدا برای اونها قرار داده بود پاشونو بیرون گذاشتن. یعنی یک مش آدمهای پرتوقع واقعا بیفکر و کانو یعتدون، آدمهای متجاوز. میگه بعضی از مفسران معتقدند که مصر در این آیه به همان مفهوم کلی شهره، یعنی اینکه خدا میفرماید در آیه که ادخلوا مصرا، معناش اینه که داخل شهر مصر واقعا اینو بشن، یعنی شما اکنون در این بیابان در یک برنامه خودسازی و آزمایشی قرار دارید. یعنی خدا 40 سال مردم را در وسط یک بیابان رها میکنه، سرگردان نگه میداره، شاید این مردم تو این 40 سال بشینن فکر کنن که چرا ما این همه نعمتی که داشتیم از دست دادیم، چرا به ذلت افتادیم، چرا به کاری کشیده شدیم که باید اینقدر رنج ببریم. به نظر آسان میاد آدم 40 سال خانه به دوش باشد، زن و بچهش همراهش، صبح و ظهر و شب فکرش این باشه که حالا چه بکنیم، کجا بریم، چه جوری زندگیمون رو اداره کنیم. فقط مسئله غذا خوردن که نیست، آدم یه مسافرت کوچک میخواد از اصفهان بره تا قم، جمکران رو برگردد، تو اتوبوس هم نشسته، ازش هم پذیرایی میکنن، اونجا هم که رفت جاش خوبه، داخل مسجد میره استراحت میکنه، واقعا وقتی برمیگرده احساس میکنه که بدنش خوبیده شده. گاهی ممکنه 2 روز 3 روز حال طبیعی نداره، 2 روز بدنش خسته است. حالا 40 سال آدم اساسیش دنبالش نه صبحش رو میفهمد نه شبش رو. نباید اینا به فکر فرو میرفتن که چرا ما اون نعمت رو از دست دادیم، چرا به این روزگار افتادیم. در اینجا قضاهای متنبع نیست. دقت کنید روی نکته، چون میخوام تشبیه رو بعد برگردونم ازش استفاده بکنید. برید به شهرها گام بگذارید که در آنجا همه اینها هست، ولی این برنامه خودسازی در آنجا نیست. اگر ما تو دنیا آمده ایم، یه دنیایی رو برامون فرض کردن مثل اون بیابان، بعد به ما گفتن که یه روزی اگر شما تونستید مجازات این گناهی کردید رو تحمل بکنید، برمیگردید دوباره به زمان آسایش. مگه نه اینکه انسان قبلا در بهشت بود، بیرونش کردن، آمد تو دنیا، دنیا شد رنج و ناراحتی و قصه و غم و گرفتاری و واقعا دنیایی که همه چیزش غیر عادی برای آدمه. بنا نیست اینجا بمانیم. پس میخوایم چه بکنیم؟ بناست برگردیم بریم در جایی که آرامش واقعی وجود دارد. اگر من در این مقطع از دنیا تا زمان مرگ تو این فاصله زمانی کارهایی رو انجام بدم، ولو میدانم این مسئله را که 50 سال رنج، اما باشه، انسان اگر بداند که بعد از 50 سال رنج یک دوران آسایش واقعی در انتظارشه، حاضره که این رنج رو تحمل بکنه. اضافه بر این که ما مانند بنی اسرائیل در بیابان تیه نیستیم. چرا؟ برای که اونا یه نوع غذا میخوردن. خدا به ما میفرماید کلوا من طیبات ما رزقناکم، هر جور غذا میخواید بخورید، هر جور لباس میخواید بپوشید، هر جور میخواید برید، هر نوع تفریحی میخواید بکنید. یه معیار فقط به ما داده خدا، یه ملاک در اختیار ما قرار داده است. فرموده اون چه که پاکیزه است آزادید استفاده بکنید ازش، چه خوراکی باشه، چه پوشاکی باشد، چه تفریح باشه. فقط باورتون بیاد که این بوی گناه نمیده، آلوده به گناه نمیشید. اگر شما تونستید گناه نکردن را در زندگیتون رعایت بکنی، از همه دنیا بهره ببری. مگه نه اینه که خدا به پیغمبران میفرماید کلوا من طیبات ما رزقناکم، از تمام اون چیزهایی که پاک و پاکیزه است استفاده بکنید. بعد میفرماید و اعملوا صالحا، اما در مقابل استفاده از نعمتهای الهی عملتون هم باید عمل صالح باشه. یعنی اگر ما به شما میگیم تفریحتون به جا، نمازم به جا، شما میگید تفریح همو میخوام به جا باشه اما نماز نمیخوام بخونم، این معلومه که شما تو این بیابان سرگردانی نمیخواید باور کنید که علت سرگردانیتون بی‌اعتقادی خودتونه. اگر من نخواهم خودم رو تطبیق بدم با شرایطی که خدا از من خواسته است، خدا به من میفرماید من چیزی رو فروگذار کردم در حق تو، نعمتهایی که میخواستی که بهت دادم گفتیم دیروز، پریروز گفتیم، این چند روز مرتب توضیح دادیم که واقعا خدا در حق بندگانش هیچ چیزی رو فروگذار نکرده. اگر ما هم در مقابل اون چه که خدا بهمون داده بود همون کاری رو میکردیم که از ما انتظار دارن. انتظار خدا چیه؟ انتظار خدا این است که ما خودمون را با دست خودمون در رنج و عذاب و مصیبت نیندازیم، حواسمون رو جمع کنیم، از القاعات شیطانی و فکرای شیطانی دور بمونیم، فریب نخوریم، گول شیطان رو نخوریم، به گناه رو نیاریم، عادتهای زشت رو بریزیم کنار، زمینه های خوشبختی رو خودمون برای خودمون فراهم کنیم. رایشم به مو یاد داده. خب وقتی من حاضر نیستم اون چرا که به نفع خودم هست از زندگی دنیا استفاده کنم، انتظار دارم خدا نسبت به من هم در دنیا خوبی کنه هم در آخرت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، معناش چیه؟ معناش اینه که خدای من میخوام از تمام خوبی‌های دنیا بهره ببرم. خدا میفرمود خیلی خوب، خوبی‌های دنیا چیه؟ یه زندگی سالمه، بدن سالم میخواستی بهت دادم، زندگی سالم میخوای برات فراهم کردم، در یک انتخاب شما آزاد، برید یه همسر مناسبی رو برای خودتون انتخاب کنید. غذایی که میخواید بخورید براتون قرار دادم، گفتم پاکیزه‌هاش بر شما گوارا باشه. میوه‌ها رو قرار دادم، گفتم استفاده بکن. در بین زندگیت سفر میخوای بری، شرایطی رو به وجود آوردم که تو هر شهری، تو هر محلهی، تو هر روستایی وارد بشی این همه تنوع ببینی. جهان، نکته رو دقت بفرمایید، جهانی که در اطراف من پر از تنوع و رنگارنگیه و انواع و اقسام هر چیزی برای من داره، چرا من از این جهان در وجود خودم احساس نکنم که نباید یکی فقط باشم؟ باید دائما در حال تغییر باشم، باید بتونم امروزم را بهتر از فردا، امروزم را بهتر از دیروز و فردا را بهتر از امروز قرار بدم. پس آموختن اینجا برای من معیار پیدا میکنه. خداشناسی من میتونه تغییر پیدا کند. امروز 10 درجه به خدا اطمینان داشتم، فردا باید بتونم 11 درجهش کنم. با چه وسیله‌ای؟ به اینکه اعتمادمو به خدا بیشتر کنم، با اینکه وقتی میخوام نماز بخونم بشینم روی نماز فکر کنم. چرا به من گفتن وضو بگیر؟ چرا به من گفتن رو به قبله بایست؟ چرا به من گفتن مهر بگذار؟ چرا به من گفتن در حال نماز باید بدنت پوشیده باشد؟ چرا به من گفتن باید نماز رو به این شکل بخونی؟ چی برای من این دستور رو معین کرده؟ هدف خدا از نمازی که من میخوانم چی بوده؟ اگه این است که من خودم رو بسازم، پس چرا نسازم؟ اقیم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، به چه درد من میخوره اگر من فقط بخوانم ولی توجه به مفاهیمش پیدا نکنم، نتونه نماز جلو مرا از گناه بگیرن؟ این نکته رو انشاءالله عنایت بفرمایید. من یه بررسی اجمالی میکردم روی تفسیر، 59 مورد بحث درباره خودسازی ما در تفسیر قرآن داریم که بعضیش برای مراحل خودسازیه، بعضیش برنامه‌های خودسازیه، بعضیش اثرات خودسازی در وجود ماست، بعضیاش برای اینه که ما بدونیم حالا اگر خودسازی کردیم چطور میتونیم به دیگران القا بکنیم. بحث‌های خیلی زیبایی داره که امیدوارم فرصت پیدا کنیم در این 3 روز باقی مونده ای که با تا روز یک شنبه علی ظاهر برنامه داریم، انشالله بتونیم جمعه و شنبه و یک شنبه رو هم از این فرصت استفاده کنیم و به یک نتیجه مطلوب انشالله دست پیدا کنیم. پس یک نتیجه کوتاه من بگیرم، رامی خودسازی مراحلی دارد و هیچ انتظاری از ما نیست که یک شبه همه خوبی ها را بشناسیم و به همه خوبی ها عمل کنیم، اما انتظار هست که انسان در طول مدت عمرش تلاش کند که امروزش از دیروزش بهتر باشه. اگر این مرحله رو در زندگی خودمون ما به اجرا درآوردیم، هر زمانی که بنا شد به خدا ملحق بشیم، مطمئن باشید که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. ما باید سعی کنیم شکهامون رو بدل به یقین کنیم، ما باید سعی کنیم یقینمون رو بیشتر کنیم، ما باید سعی بکنیم راههایی رو پیدا کنیم برای جبران گذشته‌ای که درش کوتاهی ممکنه اتفاق افتاده باشه، و از خدا میخوایم که این زمینه رو در اختیار ما بگذاره و انشاءالله بتونیم به اون مراحلی که خدا مد نظر داره برای ما دست پیدا کنیم. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، نوشتن شبها و روزها وجود مقدس امام زمان در مصیبت‌های جدشان عشق می‌ریزند، خون گریه می‌کنند، عرض می‌دارند جدام نبودم کربلا شما رو یاری کنم، اما الان هر صبح و شام می نشینم در مصیبت های شما گریه می کنم، فراموشم نمی شود آن وقت و ساعتی را که آمدید با اهل و عیالتون خدا حافظی کنید. این زن و بچه داغدار اطراف شما جمع شدن، هر کدام سخنی می گفت و ناله می زد. یه نازدانه ای داره با عبدالله به نام سکینه، خواهر رقیه 3 ساله، اومد جلو: بابا آیا راضی به مرگ خود شده ای؟ فرمودن: عزیز دلم، چگونه راضی به مرگ خودش نشود کسی که غیر خدا دیگه پناه ندارد. عرض میداره: بابا از اسب پیاده شدید، مرا روی زانو بنشانید، در حقم یتیم نوازی کنید. آقا فرموده: باشن عزیز دلم، لا تهرقی قلبی به دمع که حسرتا، مادام من روح فی جسمانی، یعنی اینقدر با گریات دلم و مسوزان بابا، این گریه ها رو بگذار برای اون وقتی که ببینی سرم بالای نی. من میخوام عرض کنم: ای کاش به رقیه هم فرموده بودن این گریه ها رو بگذار برای اون وقتی که ببینی سرم در میان تبر. نوشتن: وقتی چشم رقیه افتاد به سر بریده بابا، اونقدر ناله زد درد دل کرد، یه وقت دیدن صدای رقیه آرام گرفت خاموش شد، وقتی نگاه کردن دیدن رقیه از دنیا رفت. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.